نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مقیدات ولایت ابوجد بر صغیر، بر اموال صغیر به فرض مصلحت یا عدم مفسده بود. عرض کردیم که تارتن مقید را در رابطه با شرطیت مصلحت طفل بودن اون تصرف ابوجد، فتوای مرحوم منصور به شیخ دلیل و دلیل بر این قید را میخواییم بحث کنیم، و تارتن اخرى در دلیل بر شرطیت عدم مفسده را و عدم اضرار را. قید اول که قید مصلحت بود، که قید بیشتری بود که اگر جای مصلحت نباشه هم باطله، گرچه مفسده نباشه، نفوذ نداره ولایت ابوجهل. این قید بیشتر مدرکش منحصره در همون آیه ولا تقربو، لا تقربو مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. تقریب دلالت آیه را به اون سه بیان کردیم. اشکالات معروفه را هم با دفع اون اشکالات که شده یکی بیان کردیم. گفتیم صحیح در این منع از این استدلال دو ایراد و دو اشکال اساسی است که اون دو ایراد بایستی بررسی بشه. یکی از این دو ایراد این بود که گذشت به آیه ولا تقربو به قرینه اضافه قرب به مال، ظاهر در حکم تکلیفی است نه وضعی، ظاهر در حرمت اخذ و اکل و مال یتیم است، مگر به اون وجهی که احسن است و به مصلحت خود یتیم باشه، مثل کسی که یرتزق من مال الیتیم لرعایته و حبس نفسه علیه، که در روایت هم آمده. پس اجنبی میشه از بحث ولایت، لا تقربو به معنای نفی ولایت یا بطلان تصرفات ولی برای خود صبی اگر مصلحت نباشه نیست، اصلا ناظر به این حیثیت نیست، ناظر به حرمت اکل مال یتیمه، مگر در اونجایی که توقف علیه مصلحت الیتیم. این یه بیان، یه اشکال. بله این بحث خارج از ولایت، این ولایت نیست. در باب ولایت هم این نیست که برای خودش مجانن بخواد برداره، برای خودش برداره نه مجانن در مقابل اینکه پولش بده به یتیم، برای یتیم بذاره، نه اونجا رو شامل نمیشه، چون این اکل مال نیست، لم یکن ارتزاق نیست در حقیقت. این همون مربوط میشه به ولایت و عدم ولایت. آیه میگه مال یتیم رو نخورید، خوردن مجانی که بگیرید برای خودتون بخورید، مگر به اون وجهی که یکون احسن، و وجه احسن هم اون جاییست که یتوقف علیه مثلا حیات الیتیم، حفظ رعایت الیتیم. پس آیه ناظر به بحث اصلا ولایت و هیچ وجه نیست، مدلولش همون حرمت تکلیفی است. حرمت تکلیفی اکل مال یتیم هم مستلزم عدم ولایت نیست به هیچ وجه، اون یه حکمی است، موضوعشن تمام مکلفینه، حرمت تکلیفی حکم تمام مکلفینه، در صورتی که عدم نفوذ ولایت اب در جایی که مصلحت نباشه علی القول به مربوط به ولیه فقط، و مربوط به اونجایی است که للطفل میفروشد نه برای خودش برمیدارد، ولی مصلحت طفل نیست فروختن. پس اینا دو مقوله، یکی حکم وضعی است، یکی حکم تکلیفی، یکی مربوط به خود انسان تصرف کننده است، تقرب متقرب به مال یتیم برای خودش میخواد تقرب کنه که همون تصرف تکلیفی میشه در حقیقت. این لا یجوز الا اذا کان بلتیه احسن، به دیگری یک حکم وضعی انشائی است که مربوط به تصرف للیتیمه نه للمتقرب، برای یتیم میفروشد لکن فروختنی که مصلحتی درش نیست، برای یتیم اجاره میدهد، حالا یا به دیگری یا حتی به خودش، بالاخره برای یتیم داده نه اینکه اخذ کرده از یتیم. بنابراین اینا دو حکمن که این دو حکم احدهما غیر دیگری است. آیه اگر گفتیم ظاهر در اولی است به اون قرائنی که ذکر شد، اجنبی است از حکم دوم، ملازمه هم بین این دوتا نیست، اون موضوعش کل مکلفنه، به مافیه ولی، ولی هم مثل بقیه مکلفین نمیتونه مال یتیم ببره خودش بخوره و اکل اکل مال یتیم بکنه مگر بلتی احسن، مگر اگر محبس نفسه و علیه غیر ولی هم همینجور. این حکم غیر از این منافات نداره با اینکه در عین حال کسی که ولایت داره و برای یتیم داره تصرف میکنه نه برای خودش، مقید نباشه تصرفش به مصلحت، مصلحت هم نداشته باشه بازم یجوز و ينفذ بيعه لانه ولي. مسئله دیگری است، نه ملازمه عرفی هست نه ملازمه عقلی هست بین این دو حکم. آیه اگر ظهور در حکم تکلیفی پیدا کرد اجنبی میشه از بحث ما. احتمال این معنا هم اگر بیاد به طوری که ظهور در خلاف در اون بحث ولایت نداشته باشه هم کافی است، چون ما در اینجا مطلقات داریم. تا یه آیه‌ای که ظهور در نفی ولایت داشته باشه نداشته باشیم این مطلقات حجته. پس اجمال آیه هم کافیه بین دو معنا، تردد و اجمال آیه بین این دو معنا هم باز به نفع اطلاق ولایته، چون ادله فرض بر این است که ولایت به شکل مطلق برای اب و جد اثبات کرده، مقید میخواییم پس باید ظاهر در نفی ولایت باشه که اینجور ظهوری. اگر ادعا نکنیم که آیه ظاهر در حکم تکلیفی است، لااقل از اجمال و احتمال این معنا که دیگه این آیه ظهوری در این پیدا نخواهد کرد. این یه بیان. اشکال دوم اینه که ما فرض میکنیم قبول کردیم آیه یا به دلالت مطابقی اصلا ناظر به ولایت نفی ولایت لا تقربو، یعنی ای اولیا در تصرف در مال یتیم و بیع و شراء یتیم برای یتیم هم، نه برای خودتون، چون شما که آدمای خوبی هستید برای خودتون بر نمیدارید مال یتیم را، نزدیک شدن به مال یتیم برای خود یتیم، رفعه او شراء و امثال اینها برای یتیم، این لا یکون الا بالتی احسن. پس ولایت مثلا مشروط است به این که با مصلحت باشه، بالاحسن باشه، یا به دلالت التزامی بگیم نه آیه مثلا هر دو حکم را گرفته یا اون حکم را هم داره، ولی لازمش اینه که پس در ولی هم نتونه برای خود یتیم هم اگر بخواد کاری بکنه مثلا فرض کنیم بلتی احسن بایستی باشه، همچنانی که برای خودش مجانا نمیتونه برداره و اکل مال بکنه الا بلتی احسن، اگر بخواد برای یتیم هم بفروشه باز مصلحت و بلتی احسن لازمه، اینجور دلالت التزامی باشه یا اطلاقی باشه. بالاخره اگر استفاده کردیم این را و قبول کردیم دلالت آیه را بر شرطیت مصلحت در تصرف ولی برای یتیم به بیع و شراء و تصرفات انشائی که قهرن میشه تصرفات انشائی و مراد از تقرب، تقرب به بیع و شراء نه تقرب به اکل و تصرف تکوینی، باز هم میگیم بر این که روایات اطلاق روایات ولایت اب و جد مقدم است بر این دلالت آیه، اطلاق آیه. چرا؟ چون در روایات ادله ولایت ما دو دسته روایات داشتیم، یک دسته به عنوان الوالد یلی امر ولده، والد ولی پسر خودش هست، بچه خودش هست، صغیر خودش، یلی امر ولده، یک تعبیر. این تعبیر شاید مثلا کسی بگه نسبت بینش و بین این روایت عموم من وجه هست، اون بیانی که دیروز گفتیم و تعارض داره و ساقط میشه از حجیت، چون این کتابه و امثال اینها، این ازهره، یا تعارض میکنن تساقط میکنن اصل عدم ولایته در فرض عدم مصلحت. ولی یک دسته دوم هم داشتیم از روایات، این دسته دوم اون لسانش انت و مالک لابیک بود، انت و مالک لابیک را وقتی نگاه میکنیم میبینیم روایات انت و مالک لابیک حاکم است بر این اطلاق و مقدم است بر این اطلاق، چون انت و مالک لابیک بگه اصلا مال پسر مال پدره، یا ان مال الولد للوالد. در حقیقت لسان این ادله، لسان دوم، لسان حکومته و میگه اصلا این مال مال خودته ای پدر یا ای جد، بنابراین که مثلا یتیم شامل یتیم الام نمیشه، بایستی مثلا پدرش فوت بشه تا بشه یتیم. این میگه انت و مالک لابی، که ابم که شامل جدم شد در اون بحث گذشته. پس این مال را در حقیقت از موضوع این که مال مال یتیمه داره بیرون میبره. آیه میگه اون مالی که مال یتیمه نمیتونی درش تصرف کنی بدون ما الا بالتی احسن. این روایت داره میگه بابا تو هر تصرف میتونی بکنی، چرا؟ چون این اصلا مال توست. پس این مال یتیم نیست، مال خودته. لانه انت و خود یتیم هم مال توست، تا چی برسه مالش، مالش هم مال توست. این لسان، لسان تنزیله، لسان حکومته، لسان احقیته. دیگه آیه این مفاد را نمیتونه نفی کنه، چون این مفاد اگر گفتیم تنزیل و حکومت و ورود و امثال ملکیت حقیقی میاره که چی؟ یا تنزیلی میاره، این بالحکومه مقدمه. اگر هم گفتیم نه این یه نوع احقیت میاره، بالاخره مال یتیم را برای مال بچه را میگه مال ابه، خب این یتیم هم برای صد کنه تجویز اکل اینجا نه به جهت اینکه مال دیگری است مال یتیمه، به جهت اینکه تجویز تصرف و ولایت حتی با مصلحت، عدم مصلحت، نه به جهت اینکه مال یتیمه، بلکه به این جهته که این مال تو احقی به این مال از اون صاحبش، صاحب چه یتیم باشه، ولد کبیر باشه چه ولد صغیر باشه، چه یتیم باشه چه یتیم نباشه. این جهت یه جهت اضافی است که این جهت اضافی رو اون آیه نفی نمی‌کنه. پس این لسان، لسان مقدمی است بر اطلاق آیه، نه لسان معارضی است با اطلاق آیه. اون که انه حکم فی نفسه رو بیان می‌کنه، که یتیمی که مثلا به انسان مالش مال دیگری است، مال خودشه، مال انسان نیست، و یتیم هم هست، مستحق شفقت هم هست، حرمت تصرف در مالش اشد هم هست. خب کسی که میخواد تصرف کنه باز حفظش کنه، به مصلحت بفروشه، اگر جایی مصلحت نباشه فروختنش هم نافذه، چون این مثلا خلاف حفظه مال یتیمه. این نفی ولایت در فرض عدم مصلحت به نکته حفظ را میکنه، اما نفی ولایت به نکته اون احقیت رو نمی کنه، چون اون نکته دیگری است برای ولایت، غیر از نکته حفظ. بلکه اگر لسان، لسان تنزیل شد که اصلا این مال اوست دیگه بهتر، اون لسان اصلا مقدمه، داره میگه اینجا مال مال یتیم نیست دیگه، مال خود باباست، مال خود جده. پس این لسان، لسان حاکمه یا لسان مقدمه بر او، یا از باب حکومت و ورود بنابر تنزیل، یا از باب اون نکته که گفتیم این حیثیت دیگری رو از ولایت اثبات میکنه، که این حیثیت منفی نیست به اون آیه مبارکه. آیه مبارکه فقط نفیه به همون نکته حفظ مال دیگری رو میکنه. نفیه ولایت رو اگر هم ازش استفاده کنیم، نفیه به اون نکته رو میکنه، نه نفیه به این جهت. خب اون چه؟ او کجا؟ حالا اون بحث دیگه ایده، فرض بنا شد که نه، فرض شد ما از انت و مالک لابی جواز تصرف در اموال طفل رو هم بیع برای طفل رو هم استفاده کردیم، یا میگه اصلا انت و مالک لابی میگه فقط تو میتونی بخوری برای خودت، اون بحث او اشکالی در اصل دلالت این روایات بود. بنابراین که روایات انت و مالک لابی که ان مال الولد للوالد، ازش استفاده ولایت تصرف اب بر مال طفل برای خود طفل هم باشه، چون تو احقی و این هم شأنی از شئون توست، برای خودش هم بخوای بفروشی تو ولایت داری، لازم نیست ازش اذن بگیری یا از حاکم شهر اذن بگیری، چون تو پدر این بچه هستی، تصرف میتونه بکنی. این مدلول رو اگر فهمیدیم، که فهمیدیم در اون بحثی گذشته، حالا این آیه میخواد بیاد اینو قید بزنه، نمیتونه قید بزنه، چون این آیه میگه اگر مال مال تو نبود، مال یتیم بود، لا یجوز الا بالمصلحه الاحسن، اما این روایت میگه اصلا این مال مال توست، این مال مال طفل نیست، مال توست، این حاکمه دیگه. مثل لا یجوز الربا، حرم الربا و لا ربا بین الوالد والولد، خوندید در بحث حاکم که در اطلاق دلیل حاکم، اگر حاکم عموم من وجه هم بود با محکوم، چون لسانش لسان نفی موضوعه، مقدم میشه اطلاق حاکم بر اطلاق محکوم، لازم نیست اخص باشه. این مثل همون جوره، اینجا هم همون جور میشه، اینجا این اطلاق روایت یصح ولایت الاب علی یصح نفوذ تصرفات اب برای یتیم، برای طفلش در بیع و شراء، برای طفل یصح، هدف به لسانه انه له الولایه، او میگه لیس له الولایه در اینجا، خب اصلا تعارضه. یه دفعه این میگه له الولایه لانه ماله، اون میگه اگر مال مالش نبود، مال یتیم بود، لا یصح، میگه اصلا مال اون نیست، مال یتیم نیست، مال اینه. خیلی خوب، این میشه حاکم، این بنابر حکومت. چرا؟ شما یتیم میشه، قبلا گذشت که اب ممکنه بمیره، جدم ابه، گفتیم اونجا اب شامل جد هم هست، ابوالعبه ابون ایوان، یتیم هم هست. انت و مالک لابیک اطلاقش میگیره جایی را که اب مباشر، اب اول مرده باشه، اب دوم باشه، بازم انت و مالک لابیک. یا مثلا اگر بگیم یتیم، اون بحثیست که دیروز گذشت، فرض بر اینه که دلیل لا تقربوا مال الیتیم میگیره طفل را، هم نسبت به جد که یتیم هستن واقعا، و هم نسبت به اب که نمرده، هنوز ابش هم زنده است، به عدم قول به فصل، اون بحثی که دیروز گذشت. پس بنابراین فرض در اینه که تعارض هست بین این دوتا، اگر آیه ازش نفی ارائه فهمیده بشه. اونجایی که درش تعارض هست، حالا به یکی از اون بیاناتی که گذشت، دلیل انت و مالک لابیک یا مال الولد للوالد، این لسانش لسان حکومته، لسانه، یک لسانیست که یا وروده یا حکومته، یا اون نکته ایست که ما گفتیم، اگر حکومت هم تازه نفهمیم، اون نکته ای که قبلا گفتیم که یک جعل ولایت به نکته احقیته، چون تو احقی از خودت، بچه طفل هم تازه مال خودته، بچه برسه مالش، تو احقی، پس میتونه این کار بکنه. بر هر سه تقدیر اطلاق آیه نمیتونه مقید این اطلاق روایت بشه، اول دوم که روشن. اگر واقعا ملکیت برای پدر قرار بده، ملکیت حقیقی، که میشه ورود، یعنی واقعا مال از مال یتیم میره بیرون، میشه مال پدر، پس موضوع نداره. اگر تنزیل باشه، حکومت باشه، بازم اطلاق حاکم مقدمه بر اطلاق محکوم. اگر اون نکته سوم باشه که نکته احقیت باشه، بازم اینجا تعارض نیست، چون اینجا در حقیقت ولایتی که از این لسان، از ادله این سنخه، از ادله استفاده شد، این ولایت به نکته حفظ مالیت مال صغیر نیست. تا اینکه بگیم ادله اینکه اگر این صغیر یتیم بود دیگه حفظش خیلی شدیده، حفظش خیلی لازمه، این یه چیز دیگه است. این از باب اینکه تو احقی به این مال، این رو دیگه آیه لا تقربوا مال یتیم به وجهی ناظر بهش نیست. پس بنابراین این روایات مقدم اطلاقش، یه بیان سومی هم اینجا میشه کرد برای تقدم اطلاق روایات بر اطلاق آیه، به این که اصلا معارضه اینجا بین روایات آیه، این آیه اگر دلالت آیه تمام بشه، معارضه به نحو عموم من وجه نیست، به دقیقه به نحو عموم خصوص مطلقه. اگر این آیه لا تقربوا مال الیتیم ناظر به اولیا باشه، بخواد در باب تصرف اولیا یه قیدی بذاره، بگه اولیا تصرفشون متوقفه بر این که مال یتیم را به مصلحت تصرف بیعی و شرائی و امثال اینا بکنن. خب روایات هم میگه ابو جد ولی هن مطلقا، چه تصرفشون نافذه تا جایز اون تصرف هما در مال صغیر، چه به مصلحت باشه چه به مصلحت نباشه. تعارض رو دیروز اینجوری گفتیم عموم من وجهه، به این که اطلاق آیه شامل غیر ابوجد میشه و این مورد افتراقشه از اون روایات، چون آیه در ابوجد که نیامده، مورد افتراقش تصرف غیر اب و غیر جد از اولیاء مثلا از بقیه مردم، این مورد افتراق آیه است. مورد اجتماعش تصرف ابوجد بدون مصلحت، اب یا جد بدون مصلحت در مال طفل، این مشمول آیه است. یا از باب اینکه یتیمه، اب نباشه یتیمه، یا به الغاء خصوصیت، حتی اب هم داشته باشه گفته شد، یا به عدم قول به فصل، بالاخره اینا رو، این مورد اجتماعشونه. روایت اطلاقش میگه جائزون، آیه میگه برابر اینکه ناظر باشه به نفی ولایت، میگه لیس جائزن، چون بلتی احسن نیست، مصلحت درش نیست. این مورد اجتماع و مورد افتراق از طرف آیه. مورد افتراق از طرف روایت تصرف ابوجدی که به مصلحت باشه، این روایت میگه جایزون، آیه میگه جایزون، آیه اینجا نمیگه لیسه به جایز، چون بلتی احسنه به مصلحت شد عموم الوجه. این بیان عموم الوجه و لازم میگن تعارض و تساقط، بلکه تقدم آیه، چون آیه قطعی السند یا اظهر دلالتش انحلالیه یا هر سببی از اسباب، یا تساقط و رجوع به اصل عدم صحت تصرف. ولی این بیان تصرفات ابجد که با مصلحت باشه، برای طفل بیع بالمصلحه للطفل، این رو آیه نمیگه لا تقرب چون بلتی احسنه، ولی روایت میگه صحیحه. اینو افتراق روایت از آیه است. آیه نفی نمیکنه و روایت اثبات ولایت میکنه، آیه هم نفی ولایت نمیکنه. اینجا افتراق روایت اینجاست و اجتماع روایت با آیه تصرف ابجدی است که لیس فیه مصلحه برای طفل. اینجا آیه میگه لا تقرب حتی اب، روایت میگه الاب یجوزو والجد یجوزو. خیلی تعارض که با وقتی میخواید تعارض رو بسنجید بین اون عقدی که معارضه از دو دلیل بادی احد دلیل میشه. چرا دیگه تعارض با مستعقد مستثنا منه، مستثنا که معارض نیست بلتی احسن، اون که اثبات ولایت میشه اونجا. مثلا معلوم نیست آیه از اینجا این داخل در مستثناشه که مستثنا ساکته الا بلتی احسن. حالا میتونید نمیتونید شرطی دارید، اون به اون کار نداره. آیه در حقیقت ناظر به طرف نفیه، میگه جایی که احسن نیست نمیتونید، جایی که احسن حالا میتونید به چه شرطی؟ اون دیگه در مقام بیان اون طرفش که نیست. وقتی آیه در مقام بیان نفیه لا تقربوس، اما اقربو که دیگه از آیه نمیخواد در بیاد، اون مسئله دیگه است. اگر هم یه دلالت التزامی داشته باشه، دلالت التزامی مجمل است که بر فرض وجود احسن اجمالا میشه، اما حالا به چه شرطی، به چه شروطی، چه کسی؟ ولذا کسی نمیتونه از این آیه تمسک کنه که پس هر کسی به علت احسن میتونه تصرف کنه در مال ولی. اینجوری اطلاق در مستثنا کسی نمیتونه تمسک کنه به این آیه که مستثناش میگه برای اینکه به علت احسن جایزه، پس هر فردی تو دنیا ولایت داره به علت احسن در اموال ایتام تصرف کنه. استثناش رو که آیه نمیخواد بیان کنه، میخواد ناظر به طرف مستثنا منه. معارضه هم به لحاظ جمله مستثنا منه لا تقربوس، مال یتیم رو شما حق ندارید نزدیک بشید بدون احسن، به غیر وجه احسن نزدیک شدن لازم جایز نیست، اما با وجه احسن جایز مطلقا. یا بعضی جاها او طرف مستثنا شده که نمیخواد بیان کنه، این طرف نمیخواد بیان کنه لا تقربوا مال یتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشده. بالاخره در مقام بیانم باشه بحث معارضه به لحاظ عقد مستثنا منه با اطلاق روایات، چون طرف مستثنا تو اثبات ولایت کنه میشه دلیل مثبت ولایت، او یه عقد دیگری است، یه جهت دیگری تو آیه. تعارضی که بین اطلاقات ولایت ابجد هست بر اموال صبی حتی در جایی که مصلحت نباشه اون تصرف و بیع و شراء، تعارضش به لحاظ عقد اطلاق مستثنا منه. این میگه تقرب بدون مصلحت لا یجوز، لا یجوز هم به معنای نفی ولایت شد، حکم وضعی ازش استفاده کردیم، ارشاد مثلا به نفی ولایت شد. لیس ولیان، لیس جائزن این تصرفی که لیس بالاحسن و لیس فی مصلحه. این عقد مستثنامه با روایات الوالی الوالی الوالد یلی امر ولده بینشون تعارض از به نحو عموم ولایت، اینجوری گفته شده دیگه، تعارض از به نحو عموم ولایت. چرا؟ چون الوالد و یلی و امر ولده شامله تولی والد و بیع والد بالتی احسن میشه که عقد مستثنامن شاملش نمیشه، چون میگه لا یقرب بلا حس بلا مصلحه، لا یقرب در جایی که مصلحت نیست لیسه صحیحه. پس او شامله مورد افتراقی داره که تصرف ابوجد است برای صبی به مصلحت، این افتراق اونه که مستثنامن آیه نمیگیرتش. افتراق این تصرف غیر ابوجد، چون مخصوص به ابوجد نیست، که باز دلیل ولایت نمیگیره. مورد اجتماعشون که درش تعارض هست تصرف ابو جد بلا مصلحتین لا تقربو، بنابر اینکه استفاده کنیم ازش نفی ولایت میگه باطل، الوالد یلی امر والده میگه صحیح. تعارض پس اینجاست، پس تعارض به نحو عموم من وجه، این بیانه اینکه تعارض عموم من وجه، عموم من وجه هم که شد به نفع آیه خواهد شد، چون یا او از حجیت ساقط میشه، بنابر اینکه روایت ظنی اگر معارضه بکنه با آیه به نحو در مورد تعارضشون ساقط میشه از حجیت، اگر به نحو عموم من وجه تباین باشه، یا چون آیه مقدمه مثلا ظهورش اقواس انحلالیه او بدلیه، یا تعارض تساوی کنن تعارض کنن تساقط کنن، بالاخره مرجع اساس الفساد در تصرفات جایی که درش مصلحت نداشته باشه. پس بنابراین چون دلیل ولایت نداریم غیر از همین عام وجهی که ساقط شده در مورد اجتماع، نتیجه به نفع آیه میشه. این بیان تعارض به نحوی که ولایت از کار بیفته، از عموم بیفته. ولی بیان سوم این میخواد بگه اینجا که ما در اینجا به دقه از موارد تعارض به نحو عموم من وجه نیست، بلکه از موارد تعارض به نحو عموم و خصوص مطلقه. چرا؟ به جهت این که بنابراین که ما از آیه نفی ولایت و نفی حکم وضعی بفهمیم، بطلان بیع الصبی در جایی که لیس به مصلحته بخواییم اینه بفهمیم، موضوع آیه عبارت میشه از تصرفات مطلق اولیا، چون در آیه در مورد اب و جد که نیامده، قهرن نظر به مطلق اولیاست. الولی لا یجوز له ان یتقرب و یتصرف فی مال الصبی الیتیم بغیر مصلحه. این میشه مفادش دیگه. الولی سواء کان ابا او جدا او قیما او ناظرا او وصیا، از طرف حاکم، از طرف هر کسی، الولی عدول مسلمین، لا یجوز للولی ان یتصرف بغیر مصلحه. بس موضوع این آیه خواهد شد الاولیاء، مطلق ولی، من یتصرف من الولی من الاولیاء. محمول آیه چی خواهد شد؟ تصرف بدون مصلحه، حکمش هم حرمت یا بطلان. آیه چی؟ روایت چی؟ روایت موضوعش الاب والجد، الوالد انت و مالک لابی، الوالد یلدو یلی امر ولده. موضوع روایات ولی خاصه و اون والد، نه مطلق اولیا. نگفته انت و مالک لولیک و نگفته لکل انسان ولایت على الصبی، الاب و الوالد له الولایه. پس موضوعش والده، اب و جده. محمولش هم جواز تصرف مطلقا برای ولد، چه کان بالاحسن و بالمصلحه چه لم یکن. اون وقت ما اگر مجموع اطلاق این رو به کار بگیریم، هم اطلاق محمول رو نگاه کنیم هم اطلاق موضوع، نسبت میشه عموم الوجه که این آقا این کار کرده، کسی که اشکال عموم الوجه کرده بر اطلاق ولایت، آمده مجموع دو اطلاق نگاه کرده، یعنی اطلاق محمول رو به کار کشیده، گفته روایت اطلاق داره، محمولش مورد افتراق داره، نه از نظر موضوع، از نظر موضوع که مورد افتراق نداره، از آیه، چون موضوع آیه مطلق ولی شد، موضوع روایت شد خصوص ولی اب. بلحاظ اگر موضوع عین این دو خطاب رو نگاه کنی، عموم خصوص مطلقه، چون موضوع احد الخطابین مطلق الولی است، موضوع خطاب دیگر الاب بالخصوص، و اب یکی از اقسام اولیاء، نه مطلق ولی. ولی وقتی محمول رو هم داخل کنیم در معارضه، نتیجه را ملاحظه کنیم، نتیجه این دو خطاب را، نتیجه نهایی را ملاحظه کنیم، ببینیم نسبت عموم من وجه. چون در طرف محمول که میاییم و اون جواز لا یجوز التصرف به غیر الاحسن که محمول آیه است، و یجوز تصرف الاب والجد که محمول روایته، اونجا هم که وارد میکنیم ببینیم این در اینجا مسئله برعکس شد، محمول آیه میشه اخص، محمول روایات میشه اعم، چون محمول آیه تصرف به غیر احسنه، اینه دیگه، تقرب غیر مصلحته بلا مصلحته، تصرف به غیر احسن، تصرف به غیر مصلحت یه قسم از تصرفه، محمول روایت چیه؟ مطلق تصرفه، الابو یلی امر ولده مطلقه، یعنی هر تصرفی چه به غیر احسن چه به احسن. محمول را که دو تا محمول را نگاه میکنیم، ببینیم محمول آیه اخص، محمول روایت اعمه. خب حالا که اینجور شد، پس اگر هر دو نتیجه را ظهوری که از محمول و موضوع هر دو به دست میاد که نتیجه هر کدوم از این دو خطاب باشه نگاه کنیم، ببینیم مورد افتراق پیدا میشه برای هر دو. در او مورد در آیه مورد افتراق پیدا میشه به لحاظ اهمیت موضوعش در ولی غیر اب، در روایت مورد افتراق پیدا میشه به لحاظ اهمیت محمولش در تصرف بالاحسن، این خارج میشه مورد افتراق این طرف. این یه نوع تصرفی است که مشمول محمول آیه نبود در عقد مستثنا منهش، پس میشه عموم الوجه. ولی این گونه حساب کردن، نسبت سنجی کردن بین دو دلیل از نظر فنی در علم اصول ثابت شده که غلطه. اینجا فائده مسائل اصولی ظاهر میشه. میزان تخصیص و تقیید و حمل عام بر خاص یا مطلق بر مقید، و اینکه ببینیم نسبت بین این دو تا عموم خصوص مطلقه پس تخصیص بزنه، یا عموم خصوص من وجهه پس تعارض کنه در مورد اجتماع تساقط کنه و در مورد این افتراق حجت باشن، میزان این به چیه؟ این در بحثش در بحث تخصیص و در بحث جمع عرفی در بحث‌های اصولی ثابت شده اونجا که میزان به چیه؟ آیا میزان به ملاحظه عقده الموضوعین در دو خطاب یا به لحاظ نتیجه است که اگر عقد موضوعشون اخص بود ولی به لحاظ محمول احدهما اعم بود، نتیجتاً نتیجه این خطاب با جمله‌ای که نتیجه اون خطاب عموم الوجه بینشون بود، این چنین جایی آیا این دو خطاب از نظر عرفی حکم عامل من وجه دارن یا حکم عامل مطلق عموم خصوص مطلق رو دارن؟ اونجا گفته میشه که میزان در جمع عرفیه به تخصیص و تقیید و این ملاحظه موضوع عقد موضوع فقط. اگر دو خطاب از نظر عقد موضوعشون یکی عام بود یکی اخص بود، گرچه از نظر محمول این اخص محمولش به اطلاق ثابت میشد که مورد افتراق داشت با او قابل تقیید بود، باز هم این یخصص در مورد تعارض یخصص، چون میزان در اخصیت اخصیت موضوعه. و از اینجاست که گفتن اطلاق الاخص مقدمون على اطلاق العام، یکی از معانی اطلاق الاخص مقدمون، یعنی تطبیقات اطلاق الاخص مقدمون على اطلاق العام. همین ما خیلی جاها میبینیم در مخصصات که میتونیم به عام اخص کنیم و در مخصص قیدی بذاریم، این که مخصص حمل بر یک به لحاظ محمولش حمل بر قیدی بکنیم. مثلا مثال دیگرش بگیم، فرض کنید اگر گفت لا یجب اکرام الفاسق، یه روایت دیگه هم آمد گفت که اکرم العالم الفاسق، عالم الفاسق رو اکرام کن، اکرم العالم اذا کان فاسقا. اینا با هم تعارض داره به لحاظ موضوع اون خصوص مطلق دیگه، لا یجب اکرام الفاسق چه کان عالم چه کان جاهل، اکرم العالم الفاسق الفاسق اذا کان عالم، این اخص موضوعش العالم الفاسقه که الفاسق العالمی که یک صنف از موضوع فاسق. اینجا ما دو شکل میتونیم جمع کنیم، یکی بگی تخصیص بزنیم و بگیم فاسق عالم خارج از لایجب، یه جور دیگه هم میتونیم تخصیص جمع کنیم بگیم که اکرم دلالتش بر وجوب که دلالت لفظی نبود، مثلا مخصوصا بر مسلک این که دلالت ام بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمته، از باب اطلاق اثبات میشد وجوب، و الا میشه امر اکرم اراده بشه ازش استحباب مطلق رجحان، که اگر اراده بشه مطلق رجحان دیگه منافاتی با لایجب نداره، با لایجب جمع به لایجب به عمومش در فاسق عالم هم میشه تمسک کرد. خب اینجا دو شکل میشه رفع کرد این تعارض، یکی اینکه تخصیص بزنیم امر بخاص و اخذ به اطلاق محمول اطلاق اکرم بکنیم در اثبات وجوب، یکی این که نه اخذ بکنیم به اطلاق لا یجب و اکرام الفاسق در عالمش عالم فاسق و اطلاق اکرم را قید بزنیم، بگیم این اکرم اینجا مطلق نیست، طلب مطلق نیست، طلب مقید به جواز ترکه، بنابراین این که اطلاق مثبت وجوبه. اینجا در حقیقت ما تصرف در یک اطلاقی در مخصص کردیم، اطلاق هم که حکمش حکم عام دیگه مثل خود اون عام. چه فرق هست؟ شما اون عموم رو اینجا از کار بندازید، این اطلاق رو اینجا از کار بندازید، اتفاقا عام که مقدمه بر اطلاق از نظر حجیت. ما بیاییم از نظر دلالت بیاییم به عموم لایجب در فاسق عالم تمسک کنیم و بگیم اکرم اطلاقش که مقتضی وجوب بود اقتضای وجوب اینجا نداره، ما اینجا اراده کرده ازش استحباب را، چون اثبات وجوب در مقابل استحباب به اطلاقه نه به دلالت وضعی. اینجا میگن نه این کار درست نیست، بلکه متعین است تخصیص، چون اطلاق الخاص یتقدم علی اطلاق علی عموم العام. درسته این به اطلاقه مثل اون عمومه، بلکه عموم اقواس از اطلاق، ولی این اطلاق در طرف محموله، در طرف موضوع. میزان در تخصیص و تقیید و جمع عرفی اینه که اول عرف میاد دو تا موضوع دو تا خطاب رو هم نگاه میکنه، اگر این احد و مؤخص بود از دیگری تخصیص میزنه، گرچه محمولش به اطلاق باشه و به دلالت ازعی باشه. از اینجا هم همینجور، اینجا هم که از نظر موضوع روایات موضوعش اخص بود، عقد موضوعش اخصه، ولی الاب فقط نه مطلق ولی، و موضوع آیه مطلق مکلفین یا مطلق اولیائه که اعم از اب و غیر اب. محمول دیگه نگاه نمی کنه آب در مقام جمع، میگه این چون در خصوص اب آمده مقید میشه، چه محمولش دلالتش بر اون حکمی که منافیه با محمول آیه است به اطلاق باشه، چه به نصوصیه باشه، لازم نیست محمولش در اون مورد محمول خود آیه بیاد، لازم نیست. اگر به اطلاقش محمول ثابت کرده جای حکمی را، بازم این یکونو اخص از او، چون از نظر عقد وضع اخصه. یه نکته ایست در اون بحث میزان قرینیت مخصص و مقید و امثال اونها بحث میشه که میزان به چیست؟ آیا میزان به عقد موضوع دو خطابه یا میزان به نتیجه است؟ که عقد محمول رو هم باید وارد کنیم ببینیم اگر محمول خاص، دلیلی که موضوعش خاصه، محمولش به اطلاق بود و میشد اخذ به عموم عام کرد از نظر موضوعی، عام از نظر موضوعی اخذ بش کرد و محموله ای را قید زد، این کار میشه کرد. یا بگیم تعارض، مثلا عموم منوج میشه قهرن به حسب نتیجه و تساقط میشه، اونجا گفته میشه که نه، میزان در تخصیص و تقیید به ملاحظه عقد وضع فقط. اگر عقد وضع احد الدلیل اخذ شد، دیگه اطلاق محمول میزان نیست، محمولش به اطلاق یک حکم را ثابت کرده، بازم اطلاق الخاص مقدم علی عموم العام. این نکته اطلاق الخاص مقدم علی عموم العام اینجا میشه پیاده کرد. پس بنابراین اگر هر آینه دلالت آیه تمام شد، روایات هم مفادش حاکم نبود، وارد نبود، به همون نکته هم حفظ مال مثلا فرض کنید، یه نکته هم ولایت را ثابت کرده بود، چون این در خصوص ابه، موضوعش خصوص ابه و آیه موضوعش مطلق مکلفین یا مطلق اولیاء، چه اب چه غیر اب، دیگه نسبت میشه عام خاص مطلق و ملاحظه نمیشه محمول خاص که ببینیم محمولش به اطلاق شامل مورد آیه میشه یا به نصوصیت شامل مورد آیه میشه. به اطلاق هم شامل مورد آیه میشه، اطلاق محمول خاص موضوعا مقدمون على عموم العام، در تشخیص این که نسبت عموم وجه یا نسبت عموم خیش مطلقه، میزان فقط عقد وضعه. این دیگه بحثی که در جای خودش ثابت شده. بنابراین اینجا اگر هر آیه ما این آیه را دال هم بدونیم بر نفی ولایت مطلقا در اولیا در مورد عدم مصلحت، این آیه چون موضوعش مطلق اولیاست و روایات موضوعش خصوص ابو جده و این نسبت عموم خصوص مطلقه به لحاظ عقد الوضع فی الدلیلین، گرچه به لحاظ محمول روایات اطلاق شامل اینجا میشه، به اطلاق شامل مورد عدم مصلحت میشه، نه اینکه وارد شده در مورد عدم مصلحت، در عین حال اطلاق خاص و اطلاق الخاص یتقدم على اطلاق العام. پس باز هم نتیجه تخصیصه، نه عموم من وجه و تساقط در مورد اشتفاع. اینم یه بیان سومی میشه اضافه کرد روی اون دو بیان برای اثبات عموم ولایت در مورد عدم مصلحت، اگر تازه آیه تمام باشه دلالتش. پس در حقیقت با سه اشکال یا سه بیان میشه این آیه رو در مقابل اطلاق روایات، اگر اطلاق روایات تمام شد، از کار انداخت.